ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه ولا سیما الداعی الی سبیله و بقیته فی ارضه مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به حقیقت قرآن و اطرت و به منزلت و مرتبت حضرت خدیجه الغراء ام المؤمنین سلام الله علیها سوگن می دهیم که هرچه زودتر فرج مولای ما صاحب الامر و الزمان را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه. تا به اینجای دعای که از ساحت مقدس امام عصر صادر شده بود را ترجمان مختصری کردیم. امشب میرسیم به این قطعه نورانی که عرض می کند حضرت ولی امر به خداوند متعال که وملع قلوبنا بالعلم والمعرفه، خدایا دل ما را مالامال و لبریز کن از علم و شناخت، دانش و شناخت. اگر خاطرتون باشه در شبهای نخستین عرض کردیم که خواستنی هایی که در این دعای شریف امام عرض می کنند برای خودشون معنا نداره، به جهت اینکه در خودشون ثابت در حد اعلا، خودش توفیق اطاعت دارد که کسی مانند او اطاعت و بندگی نکرده. 1184 سال است او بنده مطیع خدا بوده که پلک بر همزننی به خدا شرک نیاورزیده و حق عبادت رو و طاعت رو به جا آورده. و بعد المعصیه، دور باشد از معصیت، که او معصوم زاده است و پاک نهاد. و عرفان الحرمه، تمامی معرفت ها در سینه اوست. ولی کن عرض کردیم از باب لطف و امتنان خود رو داخل مایان شمردن و از زبان ما دعا می کنند. گویی همه ما رو در زیر کنف حمایت دعای خود گرفتند و به سمت خدا میبرند. این قطعه هم همین جوره که خدایا دل ما رو لبریز کن از دانش و شناخت، از علم و معرفت. خب دل خود اون عزیز مصر وجود امام عصر که تمامی علوم اولین و آخرین، علوم انبیا، علم تورات و علم انجیل و علم زبور رو، قرآن و مصحف فاطمه و جعفر ابیض و جعفر احمر و جامعه و آن به آن علمی که فیضان می شود از سوی خداوند علیم عالم رحمان در سینه اوست. این دعا برای ماست که خدایا دل ماها رو، یعنی دل ما بندگان نادان و جاهل را، لبریز کن از علم و معرفت. در همین آغاز سخن سوگمندانه و با تأسف باید بگیم که ما وضعیت مطلوبی نداریم. چرا؟ مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه یه جمله‌ای دارن خیلی قابل تأمل. می‌فرماید چطور یک کسی ادعا می‌کند که من 12 امام یعنی پیشوا یعنی مقتدا یعنی الگو یعنی اسوه دارم که معتقدم هر یک از اون 12 یا هر یک از اون 14 خودشون اقیانوسی از معرفت و دانش و علم بودن و در این حال منی که به اونها اقتدا کردم، منی که شیعه و پیرو به اونها هستم، منی که مأموم اونها هستم، من خودم جاهلم. میشود چون این چیزی؟ خیلی جمله قابل تأملیه. لذا نشان شیعگی باید فرهیختگی و دانشوری باشه. یک شیعه در هر کاری هست، کاسب، دانشجوست، طلبه است، دانشگاهی، هرچی، باید انسان دانشوری باشه، باید سینش پر علم باشه. برای علم یافتن و علم داشتن لازم نیست حتما در حوزه علمیه بود یا در دانشگاه بود. ما واقعا در عمرمان کسانی دیدیم که تاجر بودن یا کاسب بودن یا مرد کار بودن ولی بسیار دانشور بودن، بسیار اهل مطالعه بودن، آدم های فرهیخته بودن. در جلسه دیشب عرض کردم که متاسفانه امروز ما با یه مصیبتی مواجهیم در این جامعه آخرالزمانی به نام هرزخواهی و هرزگویی و هرزخوری و هرزفکری. یعنی فکر شخص فکر هرزه و عرض می شود که اندیشه پست و فرومایه است. یه کسی از امیرالمومنین یه سؤال فقهی کرد در مسائل جنسی که مثلا فلان کار رو که جایز و به شدت مکروه می شود انجام داد یا نه. امیرالمومنین در جواب فرمود لقد سفلت، فرومایه شدی. اصلا همچین چیزی که می خوای یا می پرسی که میشه یا نمیشه این از فرومایگی است. این خیلی مطلب مهمیه آقایون، که بعضیا سفلند، تو روایات ما سفلگی یه بحثیه که سفلگی و فرومایگی در چیست، و بعضیا سفله نیستن، عالی الهمه هستن، علو همت دارن، انسان با شخصیتی هستن، وزین هستن، متین هستن، شخصیتشون یک شخصیت پر و ارزشمنده. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و البته اندیشمندان و دانشوران اونهایان که میتوانند شیعه درست حسابی باشند. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. ما آدمی داشتیم که قاطر حضرت رو میبرده میآورده و اصلا هیچی. آدمی داشتیم که در کنار حضرت یا در کنار یک معصوم زندگی میکرده و خودش جرثومه جهل بوده. همسر پیامبر داشتیم که جرثومه شرک یا جهل یا کفر بوده. این قرآن دیگه، همسر نوح و همسر لوط. حالا دو همسر پیغمبرمون رو نگیم که به بعضی ها بر نخوره، که نگفتیم. دقت میفرمایید؟ یعنی یک کسی داشتیم که 24 ساعته در کنار امام بوده، مثل جوده همسر امام مجتبی، و به طور کلی دور بوده از آبادی و از دانش و از معرفت، معرفت، معرفت. و به همین لحاظ بنده عرض میکنم واقعا باعث تأسفه که در کشورهای مختلف، چه اروپایی چه شرق آسیا مثل ژاپن، وقتی کسی وارد یک مترو میشه میبینه دست هر کسی یک کتابه و واقعا دارن مطالعه میکنن. و متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما به این وضع اسفباره که مثلا میگن هر ایرانی در سال 2 دقیقه مطالعه میکنه. اینم ضرب نخوره واقعا، لابد مثلا صفحه حوادث روزنامه ها رو اونم داره میخونه. این چقدر بده. لذا باید یه وقتی انسان بگذاره برای دانشمند شدن، برای دانش، برای معرفت و برای علم آموختن. روزهای جمعه رو در روایات ما فرمودن بگذارید برای آموزش دینتون، روز جمعه برای پلشتی و شلختگی و پرس زدنهای بیهوده نیست. روز جمعه برای وقتی است که خدا گذاشته برای آموختن معالم دین. حتما دوستان جوان سعی کنید که یه جلسه علاوه بر جلسات توسل، منبرها، و حتما یه جلسه درسی داشته باشید. کسی پیدا کنید که در قرآن و عترت سنی زده نباشه، صوفی زده نباشه، به معارف اهل بیت از قرآن و از حدیث آشنا باشه، آزمون داده باشه، ببینید که بنده دنیا نیست، ببینید که بنده هوا نیست، ولو که کم ولو که زیاد نیستن، اما جوینده یابنده است. بجوید میابید. در همین تهران مرحوم آقای رحمانی همدانی بودن رضوان الله تعالی علیه. خب ببینید چه مرد بزرگی بود، چه محدث عظیم الشأنی بود، اصلا دارالحدیثی و مرکز آموزش و حفظ حدیث به راه انداخت. خب یه عده ازشون استفاده کردن یا عده استفاده نکردن. یکی میاد تهران اهل فسق و فجور، دنبال فسق و فجور میگرد. یکی میاد اهل خط، دنبال استاد امیرخانی و دنبال استاد خروش و دنبال مثلا استاد اخوین میگرده. هر کسی دنبال تو این تهران دنبال هر چی بگرده میتونه پیدا میکنه. درسته؟ هیچ چی که هیچ جا پیدا نشه تو ناصر خسرو پیدا میشه. درسته؟ گفتش که از نمیدونم شیر چی تا جون آدمی زاد، از شیر شتر تا جون آدمی زاد، تو این تهران خراب نشده که شاید خراب بشود پیدا میشود. همچنین از مردان خدا، من نمیگم مردان خدا یکی که از آقا جونایی که همش کرامت و کرامت و کرامت، این دکون دستگاهی که امروز باز کردن که دکون دستگاه هم نیست، حالا پاساژ و سیتی سنتر هستن. دقت میفرمایید؟ نه، کسی که حدیث رو بداند، معالم دین رو بداند، نمیخواد بیاد مکاشفه نقل کنه، خواب نقل کنه، چنین آقا اصول کافی رو بخوانید. و نه فقط اصول کافی، یه عده از تجار خیر تهران سال پیش رفته بودن دیدن حضرت آقای سیستانی، جهت این که اینا یه کارهای خیلی کرده بودن در جنوب کشور و اینها، آقا تشویقشون کنن. من به کسی از این رفقا گفتم که خب رفتید خدمت آقای سیستانی، چی بهتون گفتن؟ طبیعتا اینا توقع داشتن که خب میرن بگن آقا شما تاجرید، بیزینسمنید، کار دارید، کارخونه دارید و شما رو صندلی بشینید. خب من حواسم پرت میشه. احسن، باریکلا، اونجا صندلی خالی شد، باریکلا، از اول نباید اونجا میشستی. نه؟ دیشبی که از رفقا به من پیام دادن که آقا اینجور برخورد شما با این رفقا که این جلو بودن که اینا رو ضایع کرد. سایه چیه دیگه؟ ما رفیقیم، معلمیم، شاگردیم، حرفا چیه؟ خب سر کلاس رو حرف میزنه دیگه، بگم حرف بزن. حواس رو پر کرد دیگه، تعارف نداره. بفرمید آقا صندلی خالی. آره جوونا کلن نباید روی صندلی بشینید وقتی همه پیر من مثل من هست. آره. برگردیم به بحث. بله اینا توقع داشتن که خب میرن بگن آقایون شما تاجرید، مثلا خدا خیرتون بده، چنین چنان. میگفت آقا واقعا تعجب کردیم. گفتم چطور؟ گفت ما 20 نفر تاجر که حالا یه چند درهم چند درقاس پول دادیم برای کار خیر و کاری کردیم، رفتیم اونجا. آقا همون ابتدا شروع کرد از تاریخ اشکانیان و از هخامنشیان و از ساسانیان یه ساعت صحبت کردن. یعنی چی؟ گیج شدیم. بعد به ما گفتن که آقا تاریخ ایران رو حتما بخوانید. کی؟ یه مرجع تقلید، یه فقیه، به تجار، اونم تجار 60-70 ساله، دارن میگن چی بخوانید؟ تاریخ ایران بخوانید. باید انسان فرهیخته باشید. انسان فرهیخته یعنی باید تاریخ ایران رو بدانید. کتاب داریم، تاریخ تشیع در ایران، آقای رسول جعفریان، بنویسید، بخرید و بخوانید. تاریخ تشیعت رو بدانید، تاریخ مشروطه رو بدانید، تاریخ اونم انقلاب فرانسه رو بدانید، تاریخ رنسانس رو بدانید. دیشب عرض کردم مبلغ تبشیری مسیحی میاد بهت میگه آقا دین مسیحیت دین مهربانی و مهرورزی و اینهاست، اسلام دین و خشونت است. اگر تاریخ رنسانس و قرون وسطا رو بدانی میگه برو این دام بر مرغ دیگر نه، رسوای عالمید شما در خشونت، این تاریختونه. دقت میفرمایید؟ تاریخ یعنی هویتش رو یافتن. انسان بدون هویتش کجاست؟ تاریخ تشیع رو در ایران رو بدانید، تاریخ تشیع در نقاط مختلف جهان رو بدانید، تاریخ عراق رو بدانید، تاریخ کوفه رو بدانید. من یک کتاب دارم در کتابخانه خودم، تاریخ کوفه. کی نوشته؟ یه شخص لبنانی که در حلب زندگی میکرده تاریخ کوفه رو نوشته و کتاب بسیار مفیدی است. کتاب بسیار مفیدی است. شاید شما اطلاع ندارید بزرگترین مؤسسه شیعه شناسی دنیا کجاست؟ که در قم هم چه مؤسسه‌ای ما نداریم، در اورشلیم در اسرائیل، مؤسسه شیعه شناسی اورشلیم. رو گوگل بزنید ببینید اینا چند هزار مقاله و تز دکترا راجع به تاریخ تشیع و تشیع دارن، چون میخوان ما رو نابود کنن، مطالعات عمیق میکنن. اینجوری نمیشه. مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید، حدیث مطالعه کنید، اخلاق مطالعه کنید، اخلاق تربیتی مطالعه کنید، تاریخ زندگی ائمه رو مطالعه کنید، حیات القلوب علامه مجلسی رو مطالعه کنید. وقت بگذارید برای مطالعتون. قبل از خواب یک ساعت باید مطالعه کنم. هزار تا فیلم دیگه هم که ببینی چی به اضافه میشه. الان بیا بنشینیم. هر کدام از شما چند تا فیلم سینمایی دیدید؟ زیاد دیدید. حاج آقا شما ندیدید، چرا منم دیدم؟ اون تا چه فایده؟ هنر، چه دختر چه پسر، دستی با هنر داشته باشید. هنر روح آدم رو لطیف میکنه، هنر روح انسان رو از خستگی در میاره. داند آن کس که آشنای دل است، که صفای خط است صفای دل است. ما پیرمردهای قدیمی رو میدیدیم، میدیدیم در تاریخ اینا خودشون کسی هست، خطشون خوب، شعر کلی بلدن، آیه قرآن کلی حفظن. دیشب بنده از جلسه انصارالحسین آمدم که منبر برم، دم در که نشسته بودم دیدم آقایان مسئولین خیریه و هیئت انصارالحسین که دم در نشستن، جناب آقای شهرستانی، آقای وکیل، اینها پیرمردی رو خیلی احترام کردن که قد خمیده بود و شاید سنش بالای 80 و دستش رو بوسیدن. پرسیدم ایشون کی باشن؟ گفتن ایشون حافظ کل قرآن بودند و هستند و البته حالا به این کهنسالی رسیدن. خب چرا نباید قرآن حفظ کنید؟ برخی از رفقای طلبه و دوستان جوان به من میرسن میگن آقا شما روی منبر انقدر شعر میخوانید، ما چقدر شعر حفظ کنیم؟ میگم چقدر شعر حفظید؟ میگم من حداقل 12,000 بیت شعر حفظم، اما پشیمانم. با این که من در جوانی و نوجوانی و در پیری هیچ وقت نگذاشتم که فرض کن یک قطعه شعر بنویسم، برم قدم بزنم بگم که باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان، اینو حفظ کنم. واقعا نکردم. هیچ وقت من وقت برای حفظ شعر نگذاشتم. اما همین مقدار شعری که حفظم، میگم بابا من 12,000 بیت شعر حفظم. خب آیه قرآن چند تا بود؟ 6,230 چند تا قرآن حفظ میکردید؟ لذا طلبه ها از من میپرسن آقا چیکار کنیم شعر حفظ کنیم؟ میگم حفظ نکن، برو قرآن حفظ کن، موضوعی حفظ کن، نهج البلاغه حفظ کن. اینا نورانیت میده به دلت. در قیامت گفته میشود اقرا ورقع، آیه و آیه بخون، درجه به درجه برو بالا. حالا تو کل مثنوی رو که حفظ باشی چی بهت میدن در قیامت؟ شاهنامه فردوسی رو حفظ باش، چی بهت میده؟ گرچه به نظرم همونا رو هم یه مقداری حفظ کنید، بالاخره به جای این چرت و پرتا و جوک ها و چرندیات، خب لااقل چهار تا شعر حکیمانه، ان من الشعر لحکمه. ما افرادی رو میشناختیم در عرب، اینها اشعار مرحوم عذری، اشعار همیری، اشعار دیبل، برخی از اشعار رو امام رضا میفرمایند که من در خواب دیدم که از یک پله هایی رفتم بالا، به یک نقطه عرش مانندی رسیدم، اونجا پیغمبر اکرم نشسته بودن، یکی از شعرهای اهل بیت، یادم نیست دیبل یا کسی دیگری، نشسته بود. پیغمبر به من فرمودن علی پسرم شعر این رو حفظ کن و به شیعیان ما بگو حفظ کنند. خب در دل انسان اشعار مدح امیرالمومنین باشه نوره. بنابراین امام عصر در این دعا میفرماید وملا قلوبنا، خدایا دل ما رو پر کن، همچین که لپر بزنه از علم و از معرفت. ببینید من مطالبی که عرض میکنم میخوام کاربرد عملی داشته باشه، صرف این نباشه که من گفتم و رفتم. من به اون الهی و به اذن الهی میتوانم همین الان یک ساعت در فضائل مولا حرف بزنم که شما رو پات نتونی بشینی، بلند شی پرواز کنی از طرب و از شوق. اما بالاخره عملا ما کجاییم؟ و اهل بیت ما کجا؟ چرا ما که مدعی شیعه‌گری هستیم باید اینقدر دستمون خالی از علم باشه؟ چرا باید جرجر داغ مسیحی بگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم و من حتی 1 بار نخوندم؟ چرا ابن ابوالحدید سنی معتزلی بگه من 50 سال مقید بودم، هر روز خطبه قاصعه رو خوندم؟ یعنی 50 سال روزی 365 روز ضرب در 50 کن، هر روز خطبه قاصعه مولا رو میخواندم و ما حتی 1 بار هم خطبه قاصعه رو نخوندیم. چرا؟ من الان بگم شاید تعجب کنید، آقا برید 1 دور فیزیولوژی بخونید که بدن انسان چگونه کار میکنه. مشکلی داشتم بنده، بعد جدیدن آقای پزشکی که منو معاینه میکردن، خیلی جالبه، با این که من فیزیولوژی خونده بودم در جوانی، به من گفت حاج آقا شما چند سالتون الان؟ 51 سال. گفتم بله. گفت 2,500,000,000 بار تا حالا قلب شما زده. عرض میکردم خدمت استاد. بعد فکر میکنید، ایشون از من پرسید، فکر میکنید که 5 لیتر خون رو در هر دقیقه به چند متر، به چند کیلومتر پمپاژ کرده این موتوری که خدا اینجا گذاشته؟ گفتم شنیدم کیلومتره، متر نیست. گفت 650,000 کیلومتر طول رگهای انسانه. از اینجا تا مشهد 900 کیلومتره. 650,000 کیلومتر. گفت خدا رو اینجا بشناسید. گفتم راست میگی. بعد گفتم این حدیث از امام صادق؟ او تعجب کرد. گفت جدن این حدیثو؟ گفتم بله. امام صادق میفرماید کسی که نمیداند بدن انسان چگونه کار میکند از توحید بویی نبرده است. خب کتاب بگیر، از این کتابایی که تو بازار هست، یه دور فیزیولوژی بخوان که آقا کلیه چطور کار میکنه، کبد چطور کار میکنه، معده چطور کار، دستگاه عصبی. حیرت میکنی، آیات خدا رو میبینی. پس برید دنبال هنر، در یک رشته هنرمند بشید. وقت ندارم. حضرت عباسی وقت دارید، حال ندارید، وقت دارید. اگر انسان وقتش رو تنظیم بکنه وقت اضافی هم میاری. نقاشی کار کنید، خط کار کنید، قلم زنی کار کنید، دختر خانم ها گلبافی، نمیدونم گلدوزی، تو زندگی همه چو، که وقت انسان، آدم جوان مخصوصا اگر بیکار شد، بیکاری، پول، جوانی امیرالمومنین فرمود مساوی است با فساد. میگه چطور گناه نکنیم؟ خودتو مشغول کن. امیرالمومنین فرمود تفریح المؤمن، تفریح مؤمن در کار کردن. کار بهترین تفریحه. پرکار باشید، پرتلاش باشید. هات ورک میگن انگلیسی. پرکار. کسی از آقایان مراجع تقلیدی که به رحمت خدا رفتن به بنده میگفتن و راست میگفتن. خود ایشون خیلی پرکار بود. به من گفتن فلانی ایرانی ها تنبل تشریف داره. دیدم راست میگه. ما صبح میخواییم ساعت 9 از خواب بیدار بشیم. هنوز ساعت 12 نشده، باید نهار بخوریم. نهار چی میخوریم ما ایرانی ها؟ 1 دیس پلو با یا قرمه سبزی یا با قیمه یا با مثلا 1 غذای چرب. خب این که خوردنش حکم تیر خلاصی رو داره، خوردن و افتادن. میخوریم میفتیم. 1-2 ساعت که بعد از نهار باید بخوابیم، چون همچین چیزی خوردیم. مثل ماری که طعمه میخوره بعد میفته دیگه. بعدش بلند میشیم تا چای عصر، هیچی، نصف روز رفته. پرکار باشید و پرکار در این مطلب. بنده در مشهد در 27 سال پیش، 25 سال پیش کلاس هایی داشتم در امامت. یه جوانی بود در هیئت پای منبر ما می اومد. بعد به من گفت آقا کلاس مخصوص طلاب و دانشجویان بود. الافصاح شیخ مفید رو درس می دادیم، الالفین رو درس می دادیم و مطالبی در امامت. این جوانی که بازاری بود و پیش پدرش کار میکرد تو خیابون تهران، توی یه کاری هم بودن که مثلا قطعات سماور و چراغ علاءالدین اون زمان اینها رو میفروخت. این گفتش که آقا اجازه میدید من بیام کلاس شما؟ گفتیم آخه این کلاس مخصوص دانشجویانه، مخصوص طلبه هست و به درد شما نمیخوره. گفت حالا شما اجازه بدید من میام بشینم. گفتیم بیا بشین. آبن نشست، کم کم دیدیم که این نخبه کلاس ما همینه. چرا؟ توی همون مغازه پدرش که کار میکرد، در این حالی که نسبت به پدرش خیلی متواضع و مؤدب بود و تنبلی نمیکرد که کار باباش کار کنه و او تماشا کنه، همونجا کتاب حدیث گذاشته بود. هر حدیثی بنده سر کلاس میخواندم یه حفظ بود. میگفتم میشه ما یه حدیث بخونیم تو نشنیده باشی؟ ببینید کسی که طالبه اینجوریه. من میخواستم برم هیئت، میگفت من میام دنبالتون. خواستم برم مسجد، میگفت من میام. خواستم بازار، میگفت من میام. خواستم برم قبرستون، میگفت من میام. اون زمان یه رنو لکنده ای داشت و میامد دنبال منو. غرضش هم این بود که توی بین راه سوال کنه به من جواب بدن. رانندگی هم که میکرد از اول تا آخر صورتش به من بود. میگفتم تو رو به حضرت عباد جلو رو نگاه کن. میگفت نه طوری نمیشه. 3 سال شاید آمد منزل ما. ما رو دوشی. بعد از 3 سال گفت حاج آقا هر چی یاد داشتی گرفتم. خداحافظ. و واقعا خداحافظ. رفت و 3 سال دیگه خدمتی که دیگه از آقایان بود. 2-3 سال دیگه خدمتی که آقایان تمام. یعنی هر کی تو مشهد هر چی داشت این رفت گرفت. مثل یه زنبور عسل که روی این گل میشینه، روی این گل میشینه، روی این گل میشینه، شهد همه اینها رو میگیره. واقعا گرفت. و نمیتوانم به شما عرض کنم که آخرش این آقا سرنوشتش چی شد و به چه مقامی رسید که ما جا زدیم. یه شب کنار حرم امام رضا او رو دیدم، ایستادیم یکم صحبت کردیم، دیدم باطن بندرم میبینه، باطن مردمم داره میبینه. دیدم ها، یقین کردم، دست و پامو گم کردم. از اون به بعد تو هیئتی جایی میدیدمش حواس خودم رو جمع میکردم. حالا یک کسی هم زن یه اون فیلم دیدن، چرت گفتن، تو بازار نشستن، طرف شب تا صبح نشسته پای ماهواره تو بازار، صبح میاد آقا فلانی یه چیز اضافی خورده، این جوابش چیه؟ چرت و پرتایی که میگه. یه مش ملحد، یه مش مشرک، هر روزی به یکی از گزاره‌های دینی ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن. دنبال دانش باشید، فرضاً فیزیولوژی بخوانید، تاریخ بخوانید، هر دانستنی رو که میتوانید بخوانید، دانستانی های مفید دنیا رو بخوانید. باید کاملا یه انسان دانشمند، دانشور، هر چی هم بیشتر حدیث بخوانید بهتر. حدیث بخوانید، مسائل شرعیتون رو بخوانید، متخصص باشید. اصلا چوری باشه که در بازار بقیه بازاریا بیان از شما مسئله یاد بگیرن. خانم محترم، دختر محترم، جوری باشه که مسائل بانوان رو بیان از شما بیاموزن. البته ما مبتلا هم هستیم ها، الان مبتلا شدیم به یه سری خانم جلسه ای که اینا معلوم نیست کجا درس خوندن، شاگرد کی بودن، از این جلسه به اون جلسه میرن، نشستن رو صندلی ها و همینجور چرت و پرت دارن به مردم میگن و این زنان بیچاره. خانم جلسه ای ها، خانم هایی که روزه میگیرید دعوت میکنید، بپرسید شما پیش کی درس خوندید؟ از یه عالمی تأیید اینو بگیرید. خب بله ما میشناسیم برخی از خانم هایی که مطالبشون رو که آمدن نقل کردن یا نوشته ها، یا میدانیم شاگرد کی بوده، خب قابل اطمینانه. ولی بعضی هاشون اصلا منحرفن، دیوانن. حالا دیگه اگه یک کمی صوفی زده هم باشه و عرفان زده هم باشه و از این عرفان های جدید و کیهانی و میانی و دیگه واویلاست. ولی در این حال یه دخترشیه میتوانید خطابه قدیر رو حفظ کنید. خانم ها میتوانید خطبه فدکیه رو حفظ کنید. حیف استعداد شماست. من الان رفیق دارم میگه من 5000 تلفن حفظم. خب چه درد میخوری؟ حتی دیگه به درد 118 هم نمیخوری. یه زمانی ممکن بود 118 تو رو استخدام کنه، الان اونا اپراتوره دیگه، اونا که با حافظه انجام نمیده. شب اول قبل نکیر و منکر بگو من 5000 شمار تلفن حفظم. یا برو به سبزی فروش سر محل بگو آقا من 5000 شمار تلفن حفظم، یک تروبچه بهت میده. این حافظه رو به چی قاطی کردی؟ شما حافظه کامپیوترتون رو هر چند باری رفرش میکنید، پاکش میکنید، مرتبش میکنید، دستبندیش میکنید. تو حافظتون همه چیز نریزید. شاید یه چیزی بگم تعجب کنید. من الان شماره تلفن بچه‌ها و همسر و خانواده و رفقام، شماره تلفن هیچ کسی رو غیر از خودم حفظ نیستم. شماره تلفن خودم هم گاهی یادم میره. چون حیف حافظه نکرده که من شماره تلفن حفظ کنم. قرآن حفظ کنید. نهج البلاغه حفظ کنید. احادیث امام رضا رو حفظ کنید. زیارت نامه حفظ کنید. زیارت امین الله رو حفظ کن. یه کسی از آقایان علما به من میگفتن در نجف، تو ایوان نجف، در قدیمی که ما بودیم 70-80 سال پیش، توی ایوان نجف 40-50 نفر از افراد مردم عادی شبها تو قنوت نماز شبشون ابو حمزه رو از حفظ میخوندن. حالا چی حفظید؟ این اخبار در هم بر هم که تمامی نداره. اخبار سیاسی، صفحات حوادث، جنایات، اینا فقط تیرگی میاره. جنایات خوندن و حوادث خوندن و کی کیو کشت و نمیدونم فلان جای کسی مثلا چاقو کشی، اینا فقط تیرگی قلب میاره. سعی کنید نورانی باشید. وملا قلبنا قلوبنا بالعلم، و البته علم الهی. العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم الهی که العلم نورون فی قلب من یشاء من اراد الله ان یهدیه. بعد امیرالمومنین در حدیثی فرمود فمن اراد العلم فعلیه به خمس خصال. اگر علم میخواهی باید پنج خصلت داشته باشی. یک، التقوا فی السر و العلانیه. اگر اون علم رو میخواهی باید در پیدا و پنهان، تو خلوت و جلوت تقوا داشته باشی و از خدا بترسی. دو، صلات اللیل ولو برکعتین. اگر اون علم رو میخواهی باید هر شب ولو دو رکعت شده نماز شب رو بخوانی. سه، ان لا یأکل ما یشتهی و یأکل للقوه لا للشهوه. همینجوری هرزه خوری نکنی، هرچی چشمت افتاد بخورم بخورم بخورم. شکمبارگی کودنی میآورد. میگه چرا حافظم آجا ضعیفه؟ کمتر بخور. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور کبریا بینی. کم خوراکی نورانیت میاره، کم خوراکی تیز ذهنی میاره. حافظه خوب میخوای باید کمتر بخوری، و اون چیزی که میخوری برای قوتش باشه، نه برای اینکه هوس کردی بخوری. التقوى في السر والعلانيه وصلاه الليل بركعتين والله ياكل ما يشتهي والخامسه السواك. مسواک بزنه تا خدا بهش علم بده. چه ربطی داره؟ حالا اینا قصه مفصله، اینا قصه مفصله. بعد یه بحث علمه، یه بحث معرفته. معرفت الله و معرفت الرسول و معرفت الامام. معرفت الامام که نهایت نداره. شما اگر از امروز، همین امشب، ده ماه رمضان، رحلت حضرت خدیجه شروع کنی به درس امامت و معرفت امام و شرح زیارت جامعه کبیره و شرح زیارت امین الله، پا بذاری تو این مسیر که معرفت امام رو زیاد کنم، شروع کنی به مطالعه و به درس گرفتن و به کار، 40 سالم که بری تمامی داره؟ تموم میشه؟ نه. علامه یمینی چند سال در معرفت امام مطالعه کرده؟ امامو شناخته؟ نه. تمام شده معرفت الامام؟ نه. شرح زیارت جامعه کبیره گفتیم و میگوییم، هر دفعه که خودمون داریم میگیم میبینیم ای به یه نکته جدید رسیدیم. شرح زیارت امین الله رو من در عمرم شاید 4 مرتبه کامل گفتم. همین ماه رمضان که در جلسه مکتب و تشیع 2 مرتبه آغاز کردم، باز به نکات جدیدی رسیدم که اقیانوس پهناوره، که هرچه فرو میری میبینی گوهرهای بیشتری بوده، مرجانها و لؤلؤ بیشتری بوده که تا حالا دست نیافتی. علم و معرفت، و البته علم و معرفت شرایط دیگری هم داره. یعنی چه؟ یعنی وجود نازنین امام عصری که این دعا رو برای ما به ارمغان آورده اند، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. یکی از القابشون چیست؟ علم مسبوب. در زیارت آل یاسین میخوانید السلام علیکه ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. اگر من این آب رو بردارم توی این ظرف اینجوری بریزم، این رو عرب نمیگوید سب الماء سبن، قطر قطر ریختن آب. اما اگر این لیوان رو یهو وارونه کنن، همه آب این لیوان یهو بریزه روی زمین، این رو میگوین سب الماء. علم مسبوب یعنی آبشار علم. به امام عصر میگویید سلام بر تو ای آبشار علم. پس امام عصر علم ازشون مرتب در حالت ریزشه. خب اگر در حالت ریزشه چرا من جاهلم؟ چون هیچ وقت کاسه دلم رو نبردم زیر اون آبشار پر کنم. به همین جهت رفقای طلبه یا جوانی که دنبال معرفتن از بنده میپرسن چی کار کنیم؟ دیشب سحر حرم حضرت عبدالعظیم یه جوانی آمد سلام علیه کرد، جوان رشیدی بود، گفت من طلبم، یه کلمه به من بگی چی کار کنم؟ گفتم هر شب زیارت آل یاسین بخوان. چرا؟ چون میگه السلام علیک ایها العلم المنصوب، سلام بر تو ای پرچم برافراشته نصب شده و ای فرو علم ریزان آبشار علم که عطای خیس گدایان در دریغ مدار. پیمانه دل منو آقا پر علم کن، پر معرفت کن. و چون حضرت علمشون مرتب در حالت ریزشه، بخلی ندارن که بهت ندن. پس مشکل دوتاست، یا اینی که من دلم رو عرضه نکردم به امام عصر که کاسه دلم رو پر علم کن، یا اینی که دلم هم جلو بردم اما اون علم پاک ناب توی این کاسه نجس نمی ریزه. کاسم نجسه، دلم آلوده است، علم حقیقی الهی توی این دل جا نمی گیره. اگه اینه، دلت رو اول شستشو بده به عشق بر ابی عبدالله، دلت رو اول شستشو بده به نماز شب، شستشوی کن و وانگه به حریمش بشتاب. دلت رو شستشو بده به عشق بر فاطمه زهرا، اون کاسه دلت پاک پاک میشه. بعد از این که گریستی در مجلسی در حرم امام حسینی، حضرت عبدالعظیمی در جایی بر امام حسین، همونجا بگو السلام علیک یا بقیت الله، یک قطره از علمت به من بده. به قرآن قسم اگر امام عصر یک قطره از علمشون به شما بدن، شما وحید روزگاری و بحرالعلوم. یک قطره از علمش بهت بده میشه آصف ابن برخیا. یک قطره، نمیگم یک جرعه، نمیگم یک جام، نمیگم یک دیوان، یک قطره از علمش امام عصر به شما بدن. پس بکوشن دوستان جوان، و جسارت به عزیزانی که اینجا هست نباشه. همه دوستانی که عرض کردم، همون دوستانی که در سوئدن، عزیزی امروز از تورنتوی کانادا پیام داده بودن، سعی کنید در هر جایی هستید کتب اصلی شیعه، کتب شیخ صدوق رو مطالعه کنید، تهیه کنید، کتب علامه مجلسی رو تهیه کنید، اگر شده قرض بگیرید از کسی و برید این کتابا رو بخرید تو خونتون نوره. سعی کنید کتب حدیث زیاد 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 مطالعه کنید تا دلتون پرمعرفت باشه. مقید باشید که اصلا چرند گوش ندید و هرزه ها رو نشنوید. هر کسی هم براتون فوروارد میکنه نخونده دلیت کنید و پاک کنید تا دلتون پاک بماند و حواستون پرت نشه، ذهنتون شلوغ نشه. اصلا با کسی که می نشینید که تو بازار تو دانشگاه می بینید آدم جاهلیه و همش حرف از هرزگی و پلشتی و گناه و چرند و جوک میگه، اصلا با این ننشینید. هم نشین تو از تو به باید تا تو را دین و عقل بیفزاید، عقل و دین بیفزاید. من 14 سالم بود میرفتم مسجدی نماز جماعت، آقای امام جماعت یک کتابی توی محرابشون بود به نام المواعظ العددیه، حدیث. من شاید سال دوم دبیرستان بودم، سوم بودم. قبل از اینکه آقا بیاد یک سال زودتر میرفتم، یواشکی این کتابا رو یک ناخونی میزدم، یواشکی کتاب برمیداشتم و شروع میکردم حدیثاشو خوندن. بعد گفتم خب عجب کاری، حدیث امام صادق رو گوش کردن شاید راضی نباشن. رفتم با آقا گفتم آقا راست شما قبل از اینکه بیایید من میرم این کتاباتونو از تو محراب بر. خیلی هم خوشحال شدن، انقدر خوشحال شدن. بعد برام درس اخلاق هم گذاشتن، بعد برام درس عربی هم گذاشتن که اصلا باعث شد طلبه بشم. قرارم این است که من 14 سالم بود، هنوز یک مو تو صورتم نبود. خیلی نوباوه بودم. پیر مردی می آمد که وقتی من 14 سالم بود و حتما او 70 سال داشت، الان حتما از رحمت خدا رفت. می رفتم پیش او می نشستم، اینقدر این مهربان بود، اینقدر اهل عبادت بود. یادم نمیره می گفت خیشتن آرای مشو چون بهار، تا نکند در تو طمع روزگار. آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز مشو خود پرست، مشو خود پرست. این پیر مرد با صفا، با این شعرهایی که میخوند، با این خاطراتی که میگفت، واقعا برام درس بود. همنشین تو از تو به باید، با جاهلان بشینی جاهلی، اصلا شأن خودتو بالاتر از این بدونی. جوونید که با چهار تا آدم مثلا بی خود هرزگوی هرزه خواه بشینید، با کسی بشینید که به یقین شما بیفزاید. من نجالس یا روح الله، حدیثشو بخوام، با کی بنشینیم؟ به عیسی گفتن حواریون، چی فرمود؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته، با کسی بنشینید که وقتی با او بنشینید یاد خدا بیفتید و شما را از شک به یقین بخواند و شما را از جهل به علم بخواند. با کسی ننشین که شما را از یقین به شک بخواند. با کسی ننشین که وقتی باش مینشینی از یاد خدا غافل بشی و به یاد معصیت بیفتی. تمامه. و از همینجا وارد این بحث بشیم که حتی خانمها و مخدرات اهل بیت، اینها بسیار بسیار منبع دانش بودند. حضرت حکیمه دختر جواد الائمه، اصلا نامشون حکیمه است. حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه و در شام که به جبر مجبور شدن خطابه بخوانند، جبر اسارت وادارشون کرد در مقابل نامحرم صدا بلند کنند و حرف بزنن. اونقدر حضرت عالمه علیمن و عالمه بلا معلمن و عاقله عقیلن که یزید تعجب کرد، گفت بمانند پدرش در کلامش سج دارد. بفهمید من تو این حال به فکر سج هم. اونقدر شیوا سخن میگفتن و مسجع. حیدر سخنی، علی کلامی، در حب خدا تمام و تامی. زینب کبرا در مدینه کلاس تفسیر داشتند. یا خانم ها هر جا من میشینن حرف میزنن غیبت میکنن. خب چرا؟ آدمی که توش خالیه، تبل تو خالیه، خب این بیشینه چی بگه دیگه؟ چرا میگه؟ اما آدمی که اهل فکره، آدمی که اهل دانشه، این چونی نیست. چون عقل کمال پذیرد سخن کمتر شود. درست. هرچی عقل انسان بیشتر میشه میبینه راحت نمیشه حرف زد، کمتر حرف میزنه. انس بگیرید به ذکر و ذکرهایی بگید که علمتون زیاد بشه. استغفار کنید که خدا علم بهتون بده. من تعجب میکنم، مثلا میگه آقا زیر گنبد امام حسین هر حاجتی خواستی خدا بهت میده. تا حالا در زیر گنبد امام حسین یه مرتبه خواستم از خدا که خدا یا علمی از حقیقت قرآن به من بده؟ حقیقت تفسیر سوره حمد رو به من به معجزه به برکت امام حسین. ابن عباس میگه در خدمت مولا علی بودم، یک شب از اذان مغرب تا اذان صبح برای من شرح باء بسم الله گفتن، تفسیر باء بسم الله گفتن. اذان صبح رسید هنوز تمام نشده بود که میرید خدمت امام حسین، اجابت و دعا تحت قبته، زیر قبه امام حسین دعا کنید، شب قدر دعا کنید که وملع قلوبنا بالعلم والمعرفه. خانم های اهل بیت، من اینجا سینم تنگی میکنه بخوام بگم، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، بی بی با پهلو شکستگی، با آزردگی، با دلازردگی، با خستگی، با غم غربت امیرالمومنین، اون هم تو محیطی که رفتن، بارها در شرح خطبه از زهرا عرض کردم، الان که بنده آمدم اینجا خدمت شما، استراحتمو کردم، داروام رو خوردم، غذام رو خوردم، کجا آمدم؟ با احترام آمدم. کجا آمدم؟ به جمع دوستانی که با مهر و محبت کلام من رو گوش میدن. من اینجا با کسی دعوا دارم؟ نه. آمدن به اقامه دعوا و داد و بیداد و شکوا، نه. دقت کنید چی عرض میکنم. کسی از چه بین شما منو کتک زده دیروز تو خیابون؟ نه. نه. شما با اشتیاق کلام من رو گوش میدید، بنده هم اینجا نشستم، شادمان، خرسند، سالم، غرق عافیت. حالا اگر من هنری در سخنوری به خرج دادم، فنون بیان و بدیع رو به کار بردم، این هنری نیست. اما بیبی با چه حالی آمد؟ کجا آمد؟ جرسومه جر رو منبر نشست. قاتل محسنش کنار منبر ایستاده. مغیره تو مجلس هست، گنفوز هست، خالد ابن ولید هست، اسید ابن حضیر هست، همون هفت حرامزاده‌ای که توی خونش ریختن و آتیش زدن و لگد زدن و زدن و گنفوز کتکم میزد، ثانی لگدم میزد. همه این حرامزاده ها هستن. من از کسی عذرخواهی نمی کنم که بینایی که حضرت زهرا رو زدن بگم حرامزاده. سرم هم بره تا قیامت بینا میگم حرامزاده. مادر کشتگی دارن. کاش مادر من رو میکشتن، کاش مادر شما رو میکشتن، کاش مادر من کتک خورده. پدر و مادرم به قربانت. زهرا، زهرا. خب با این حال دقت میکنید با چه وضعی آمدن بی بی؟ که اولی که تشریف آوردن اینجوری هم نبوده خانم ها. من میبینم یه عده بی حیا میخوان زنان مردم رو بکشن به بی پروایی بی حیایی. میگن که زینب کبرا نقش اجتماعی داشته است، فاطمه زهرا نقش اجتماعی سیاسی داشته است. میآمدن سخنرانی میکردن. آخه بی شرف، مثل شما آمدن جلو زن، آمده جلو مرد نامحرم. مثلا حضرت زهرا وقتی تشریف آوردن داخل مسجد، زینب و کبرا میفرمان اولین امرشون این بود که یه پرده زدن. پشت پرده بی بی نشستند. نشستند انها انت و هنت. شروع کرد ناله زدن. چنان ناله ای زد که همه اهل مجلس به گریه افتادن. دو تا ناله بوده که حتی دشمن ها به گریه افتادن. یکی ناله زینب بالای گودی قتلگاه که تا شروع کرد داد زدن گفت ایقتل ابو عبدالله ابن سعد و انت تنظر الیه فوالله بکت و ابکت کل صدیق و عدو. گفت دوست و دشمن و حال زینب گریه کرده. یکی هم وقتی بی بی پشت پرده نشستن که خطبه بخوانن، انت و هنت، و هر کی در مسجد بود به گریه افتاد. بعد که گریهشون آرام گرفت و مردم گریهشون آرام گرفت، سینهشون رو صاف کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها و ندبهم لاستزادتها فيها بالشکر الاتصالها و استحمد الى الخلائق بإجزالها ایها الناس انی فاطمه. هیچ برقی رو خاموش نکنید. هیچ برقی رو من خواهش میکنم هیچ برقی خاموش نشه. ایهن من این غیله. آقا این خطبه ای را که با هیجان برای دعوا آمدن که یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباکه ولم ارس ابی لقد جئت شیئا فریا، آمدن به اقامه دعوا و اثبات این که ابوبکر داره دروغ میگه. خب این خطبه ای که برای دعوا و شکوا و تو این موضع هیجانی و پر استرس و پر غم بیان شده، خود من لااقل 20 ساله دارم شرح میکنم فاطمیه، هنوز نتونستم شرح رو کامل کنم. نه من، بزرگان علمای شیعه هرچی شرح کردن، چه صنایع ادبی، چه فنونی، چه سجعی، چه بیانی، چه استعاراتی، چه اقتباساتی از آیات قرآن، من در حوزه علمیه جایزه گذاشتم که اگر طلبه ای بتواند فنون ادبی کلام عرب را که بیبی در کلامشون به کار بردن فقط بشمارد، جایزه سنگین سنگین به امیده. تا حالا کسی در نیامده بگه من شمارده. بعد ببینید پس اون حضرت زهرا چه سینه ای، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود. کیس زاوار فشار آن در و دیوار. پس نمیشه یه خانمش یه کارش این باشه که تو هر جا میشینه فقط زرزر کنه و تهمت بزنه و غیبت کنه و بهتان بزنه و تو زندگی این دخالت کنه، تو زندگی اون دخالت کنه، تو زندگی عروس، تو زندگی مادر شوهر، زندگی جاری. بابا این حرفا رو ول کن. کی پشت سرم اینو گفت؟ جاری اینو گفت؟ کی نمیدونم کی گفت؟ این حرفا زنانه، کی زشته. برو دنبال علوم اجدادت دخترم، ول کن، هر چی میخواد بگه بگه. مؤمن برایش فرقی نمی کند که باید حش را بگوین یا زمش را بگوین. رزن ناس لا یملک و السنت هم لا تزبط. ببین اگر من نوعی میخواستم دنبال حرف مردم برم امشب اینجا نبودم و نمیتوانستم این حرفا رو بزنم. درست آقا؟ دنبال حرف مردم نباش، بزن هر که هر چی میخواد بگه بگه. همین الان که بنده آمدم خدمت شما در مشهد یک عده، من به خاطر مشکلات خانواده و امتحانات بچه هم این ماه در تهران قول دادم، یه عده تهران مشهد گفتن پلانی 150 میتونن گرفته که تهران مونده. خب بگه نگه، اصلا مهم نیست. چرا؟ طرف حسابت کیه؟ یه دفعه طرف حساب خودتو تعیین کن. من طرف حسابم حجت ابن الحسنه. بگن خورد، بگن نخورد، بگن مقدسه، بگن منجسه، من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، مربرا با غیر زهرا کار نیست. دختران من دنبال حرفای چرند و زنانگی و این ور اون وری و کی چی گفت که بچسبید به زندگیتون، به عبادتتون. به جای این حرفا که کی چی گفت بلند شو نماز شب بخوان، بلند شو نماز شب بخوان. امام سجاد فرمود نسخه دوم خدیجه کبرا که وقتی به دنیا آمد زینب قنداغش رو دادن به دست پیغمبر، پیغمبر گریس، فرمود شبیه ترین مردمان است به مادرش خدیجه. این خدیجه ثانی یعنی زینب کبرا سید و ساجدین افتخار می کند که تو 40 منزل اسارت حتی یک شب نماز شب عممون ترک نشد. حتی شام غریبان عاشورا بعد از اینکه خیمه هامون رو سوزونده بودن رو خاک صحرا جا نداشتیم، عمم شب تا صبح دنبال بچه ها گشت، تو بیابون جمعشون کرد. همون شب هم دیدم عممون یه گوشه ای رو خاک نشسته نماز شب میخواند. گفتم عمه جان چه عجب، شما با اون همه جهادتون و تقیدتون در عبادت امشب نشسته نماز شب میخوانید؟ فرمود عزیز برادرم خدا میداند در زانو عمرم حق نمون. ول کن که مادر شوهرم چاریم قاریم ماریم نمیدونم کی فلان مجلس گفتن چی کمه چی زیاده، این حرفا چیه؟ برو بالا از این حرفا، بذار چرندیاشونو بگن. نصف شب بلند شو با خدای خودت صحبت کن. امام مجتبی یه نواده ای داشتن به نام نفیسه عابده در مصر، قبرش رو این دختر سید نواده امام مجتبی توی اتاق خودش کنده بود. 6000 بار ختم قرآن داخل قبر خودش کرد. این چرنده رو ول کن، قرآن تو بخون. سادات فرزند تبار خیشتن باش. هر کی میاد میگه فلانی چی گفته فلان، بگو آقا من چی کار دارم به فلانی، بذار ذکرمو بگم. یک سوره توحید خوندن چند ختم قرآنه؟ ول کن چرنده یاد رو. فرمود خدیجه ثانی است. من عذرخواهی کنم از ساحت مقدس حضرت خدیجه الغرا پدر و مادرم به قربانش. همه میدانند که من چه ارادتی به ایشون دارم. الحمدلله من مشهور به نام حضرت خدیجه‌ام. ولی خواستم عرض بکنم حضرت خدیجه چه سینه یا پر علم و دانشی داشته است که وقتی پیغمبر اکرم واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه، چقدر معرفت داشته که وقتی پیغمبر از غار حرا آمدند در شب اول بعثت فرمود خدیجه جبرئیل بر من نازل شده و من رسول و رب العالمینم، به من ایمان بیار. عرض کرد محمد حبیب من، من از سالها قبل نبوت تو معرفت داشتم، میدانستم که تو پیغمبر آخر الزمانی. واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه، اینقدر معرفت دارد که خدیجه من سالی 2 ماه باید برم حرا، تو که همه چیزت رو فدای من کردی و تنها کست منم، همه مکه از تو قهر کردن و رفتن به خاطری که با من همسر شدی، تو که تنها کست منم، من باید سالی 2 ماه برم تو حرا، تو هم نباشی فقط من باشم. و خدا چه معرفتی داشته، نپیشید به پر و پاچه پیغمبر که یعنی چی آخه من همه زندگیمو دادم، من تنها تو این شهر غریب که دیگه هیچ کسی به من سلام هم نمی کنه، چه کنم یه زن تو خونه تنها؟ او چشم، بنشینم و سب پیشه گیرم، شما تشریف ببرید، قضام رو با علی بفرست. امیرالمومنین 10 سالشون بوده. چشم، پیغام فرستادن که خدیجه من رفتم به خانه عموم ابو طالب، خانه که درش بزرگ شدن، پیغمبر تو خونه ابو طالب بزرگ شده، رفتم پیش فاطمه بنت اسد و خانه عموم، 40 روز به سراغ تو نمیام، در خانه رو برای احدی باز نکن، 40 روز به امر خدا من نباید پیش تو بیام. نگفت یا رسول الله آخه این چه خدایی از جون ما، چی میخواد؟ چرا 40 روز سراغ من نیاید؟ مگه من کیم؟ 40 روز موظفم روزه بگیرم. غیر ماه رمضان بوده. بعد از 40 روز جبرئیل نازل شد. پیغمبر اکرم دم افطار افطاریشون رو آوردن. گفت یا رسول الله حق ندارید امروز افطار کنید. چرا؟ طبقی آسمانی آورد. گفت باید از این لقمه آسمانی افطار کنید. چطور؟ چون امشب قرار است نطفه زهرا منعقد شود. از این غذا باید بخوری تا حورا انسیه به وجود بیاد. غذا رو خوردم. فرمود یا رسول الله نماز نباید امشب اول بخوانی. اول برن شما رو سراغ خدیجه. آمدن در زدن. جناب خدیجه کبرا صداشون بلند شد. کیست که در خانه ای را میکوبد که جز رسول خدا نباید در خانه را بکوبد؟ فرمود خدیجه منم در رو باز کن. میفرمایند در رو که باز کردم پیغمبر اکرم دست من رو گرفتن، لختی گذشت، من نور زهرا رو در وجودم حس کردم، همه دار و ندارش رو در راه خدا داد، در راه خدا داد، ثروت عظیم، ثروتمندترین زن قریش، نه ثروتمندترین شخص، یعنی نه در بین مردان نه در بین زنان هیچ کس ثروت مثل خدیجه نداشت، همه رو به پیغمبر بخشید، پیغمبر همه رو خرج اسلام کرد، هیچی نداشتن. و ان الله شاکرون علیم، اگر کسی برای خدا قدمی برداشت، قرانی خرج کرد، مگر خدا میگذارد که جبران نشه؟ او ثروت دنیا رو در راه خدا و رسول داد. خدا هم بالاترین، والاترین، نابترین، پاکترین گوهری که در خزانه غیبش داشت، یعنی زهرا رو در رحم او گذاشت. لؤلؤ لالاش رو در دامن خدیجه پرورانید. چی شد؟ ای خدیجه تو حور زاییدی. گل خجل از لطافت زهراست. گاهی پیغمبر وارد می شدن به منزل، می دیدن خدیجه داره صحبت می کنه. خدیجه با کی صحبت می کنی؟ گفت یا رسول الله به اعجاز این دختری که در رحم منه با من انس می گیره. می گه مادر نگران نباش که قریب موندی در مکه. اسلام با غربت آغاز شده. الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا فتوبا للغربا. در آخر الزمان دین به غربت میفته. خوش به حال مؤمنی که دوستی امروز از تورنتوی کانادا پیام داده بود که خدا خیرتون بده، دل ما رو گرم کردید. دل گرم باش، این قربت آخر زمان ظاهرش تلخه، باطنش شیرینه. دلت خوش باشه که حالا که همه پشت کردن به مهدی، ما همچنان علکی هم که شده دم از او میزنیم. اصحاب الحسین دلشون از یک طرف خون بود، میدیدن کل اسیر المرتهن، هازا حسینون کل اسیر المرتهن، قاسم میگفت و گریه میکرد، هازا حسینون کل اسیر. از اون طرف میدیدن امام حسین قریب موندن و 30,000 نفر پشت کردن، پشتگاهی بکنن، خنجرها و شمشیرها را آماده کردن، همه مردم کوفه بیعت شکستن. از این طرف ناراحت بودن، از اون طرف خوشحال بودن که ما با حسینیم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، امیری حسین. خوش ماشینن آخر زمان مردم به هر پلشتی، به هر فسقی، به هر فجوری، به هر کفری، به هر شرکی میرن، هنوز من دیده به دامان علی دارم، هنوز من دست به دامان علی دارم. الحمدلله الذی جعلنی من المتمسکین به ولایت امیر المومن، الحمدلله الذی لم یترکنی امیان القلب و جعلنی من امت رسول الله. دلگرم باشی. گفت یا رسول الله، این دختری که در رحم منه به من میگه مادر ناراحت نباش که همه مردم پدرم رو رها کردن، خدا با پدر من است. یا رسول الله صدای تسبیح او رو میشنوم، در داخل رحم من این دختر داره تسبیح میگه. این مبارکه قرآن است. حق کرده عطا به تو یک دختر، انا اعطیناک الکوثر، دختر نکه انسیه ای حورا، حورین از حوریه هم بهتر، بانوی تمام زنان جهان از اول خلقت تا آخر. پنج سال قبل از رحلت حضرت خدیجه حضرت زهرا به دنیا آمدن، بعد از معراج، فاطمه ارمغان معراج است. 5 ساله که شدن، خدیجه ای که تمام ثروت قریش رو داشت به خاطر پیغمبر 3 سال در شعب ابی طالب گرفتار شد، نون خوردن نداشت. قرار نیست که مثلا توی دم و دستگاه دینداری نان و حلوا پخش کنن. اگر حلوایی هست، حلوای احلام نل اصله. اون حلوای احلام من الاصل رو قاسم چجوری خورد؟ با نیزه و با سم اسب. تو قراره مثلا اگه فکر کردی پسر من، برادر من، خواهر من از شرق غرب عالم، از همون تورنتو و سوئد و افغانستان و ایران و تهران و مشهد و اردبیل دیشبی کسی پیام داده بود، اگه فکر کردی که من هم دیندار باشم، هم همه چیزم جور باشه و بخورم و خوش دنیا بهشت باشه برام، این نیست. از دنیا سجن المؤمن، البلاء موکل بالانبیاء ثم الامثل فالامثل. یا امیر المؤمنین انی احبک فقال اتخذ من الفقر جلبابا. البلاء موکل الى شیعتنا، البلاء اسرع الى شیعتنا من السیل الى بطن الوادی. منتها ناز پرورده تنعم نبلد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. واقعا حاضری ولای علی رو بگیرن بلا نبینی؟ یا به بلا ولای علی میگی؟ هر بلایی هم که بیاد به ولای علی میارزه. نمیارزه حضرت عباسی، به قرآن میارزه، به خود امیرالمومنین میارزه. یا علی هر بلا که از ولای تو آید، میخرم من به قیمت جان آن بلا علی. یا علی روزی اگر بلای تو گردد، روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان آن بلا علی. یا الله ولایت علی رو از من نگیر، بلای روزگار قلیل مکسوه، میگذره تموم میشه. قرازم این است که 3 سال ثروتمندترین، فرهمندترین بانوی قریش که صدها کلفت و خدمه و خادم داشت و کاخ داشت در مکه، کارش به جایی رسید که به عشق پیغمبر 3 سال توی دره سنگلاخ شعب ابی طالب زیر آفتاب و گرسنه گرسنه، وقت نیست گرسنگی شیعه ابی طالب رو بگم. نون نداشتن بخورن، پیغمبر سنگی میگذاشتن روی معده‌شون، با شال محکم می‌بستن که سنگ فشار بده معده رو، درد گرسنگی رو کمتر حس کنن. وضعشون این بود. هر شب هم ممکن بود که پیغمبر رو ترور کنن. هر شب که پیغمبر میخوابیدن خدیجه آرام نداشت که مبادا حبیبش رو بکشن. هر شب پیغمبر یک ساعت که میخوابیدن، تاریخ رو ببینید، جناب ابو طالب صلوات الله علیه سلام الله علیه میامدن آهسته پیغمبر رو بیدار میکردن، امیر المومنین رو به جای پیغمبر میخوابانیدن، میبردن پیغمبر رو تو یک جای دیگه مخفیانه میخوابوندن، که اگه از روی این کوها نصف شب مشرکین و قریش آمدن خواستن پیغمبر رو بکشن، علی کشته بشود. جانم علی، تو یک شب به جای پیغمبر نخوابیدی، سه تا 365 شب قصه جانفشانی تو یا علی یا امیر المومنین قصه 1001 شب است. شنیده بودید از حضرت عباسی؟ هر شب تاریخ میگوید ابو طالب جای پیغمبر رو عوض میکرد، نه جا خالی بدن پیغمبر رو ببرن، هر شب علی را به جای پیغمبر میخوابانی. هر شب. خب خدیجه هر شب میترسید حبیبش رو بکشن، پاره پاره کنن. هر شب با استرس، هر شب با غم، هر روز گرسنگی، هر روز آفتاب. بعد از این 3 سال شیعه ابی طالب که تمام شد محاصره، دیگه خدیجه بدنش خسته بود، فرسوده بود، سوخته بود، تهیده شده بود، فرسوده شده بود. مگه زهرا دخترش نگفت پوستی بر استخوان من خوش بیشتر نمانده، فز سر تو کل حاله. مادر هم اینجوری توحیده شده، به بستر بیماری افتادن. روز به روز حال بیبی وخیمتر میشد. یه شب دختر 5 سالش زهرا رو خواست، پیغمبر نیستن، گفت حبیبه من زهرا جانم. بله مادر، شروع کرد گریه کردن. گفت مادر مرگ من نزدیکه، من یه چیزی از بابات رسول خدا میخوام، روم نمیشه بهشون بگم. اگه 2 قرون در راه اهل بیت خرج کردی، عمرتو خرج کردی، 2 بیت شعر گفتی، 2 تا هیئت رو انداختی، 2 تا فردا طلب نکنی از اهل بیت که من برای شما خرج کردم، یه بی معرفتیه. واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه. معرفت حضرت خدیجه رو ببینید، تمام اون ثروت گزاف انبوه رو در راه پیغمبر داده، یه پیراهن از پیغمبر میخواد، میگه روم نمیشه بهشون بگم. زهرا جان بوسید دخترش، شاید موهای نازنینش رو دست میکشید. عزیزم حبیبه من، ناز تو برای بابات خریدن، جون بابات و جون تو. درسته آقایون، هر وقت چیزی از رسول خدا خواستید به زهرا بگید، به باباش بگید. هر وقت چیزی از امام حسین خواستی به رقیه بگو، به باباش بگید. هر وقت چیزی از امام رضا میخوای به حضرت معصومه بگو، به داداشتون بگید. تو به بابات بگو. اگه منت بگذارن من که مردم، مادر منو تو پیراهن و عبای خودش کفن کنه. زهرا آمد پیش پیغمبر 5 سالش. ابتا، اصلا این ابتا که میگفت دل پیغمبر میدید، غرق بوسش کرد، سر و صورت و سینه و صورتش رو میبوسید. جانم حبیبه من، زهرا جان، جان بابا، مادرم گفته که اگه شما منت بگذارید در پیراهن خودتون، اونقدر پیغمبر گریه کردن، چرا خودش نگفته؟ مادرم گفته خجالت میکشم چیزی بخوام از پیغمبر. زهرا هم 9 سال با امیرالمومنین زندگی کرد، یک بار از امیرالمومنین چیزی نخواست، یک بار از امیرالمومنین چیزی نخواست که مبادا نباشه خجالت بکشن. شب آخر فقط گفت یا امیرالمومنین، من 9 سال خونه شما بودم، از شما هیچی نخواستم، مبادا خجالت بکشید. اونقدر امیرالمومنین گریه کرد. امشب یه خواهشی از شما دارم، یه چیزی میخوام. با تمام وجودش گفت زهرا جان بگو هر چی باشه. گفت اجعلنی فی حلمن و حلال کن. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. یعنی زهرا چنان معرفتی به حق امیرالمومنین دارد که میگه ولو جانم رو دادم، ولو جنینم رو دادم، اما شرمنده ام، یک جون بیشتر نداشتم فدای تو کنم، یک جنین بیشتر نداشتم. اونقدر پیغمبر گریه کردن، فرمودن باشه. اما با همه این وجود که خود حضرت خدیجه به زهرا فرمود که مرگم نزدیکه، به بابات بگو کفن و مفن و این حرفا، ولی بازم لحظه آخر آخر که احتضار واقعی بود، بیبی دلشون نیامد زهرا تو خونه باشه و مرگشون رو ببینه. زهرای 5 ساله رو فرستادن خونه بنی هاشم که نباشه تو خونه مرگ مادر ببین. دختر 5 ساله چجوری مرگ مادر رو ببینه؟ بردن بیبی رو، پیغمبر آمدن سر حضرت خدیجه رو به دامن گرفتن. لحظه آخر جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، در این لحظه آخر عمر خدیجه خدایت می فرماید احمد، سلام مرا برای بار آخرین به خدیجه برسان. پیغمبر گریستن، فرمودن خدیجه این جبرئیله. میگه خدایت سلام می رساند. به به، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفه، معرفت رو ببین، معرفت الله. با متواضعانه لب گشود فرمود ان ربی هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام. چشم نازنینش برای همیشه بسته شد. پیغمبر به زاری گریز فرمود سال سال غمهای من است. خدیجه رو در پیراهن و عبای خودشون کفن کردن، به روی دوش گرفتن، با مردان بنی هاشم از مکه بردن خارج مکه در هجوم. خدا قسمتتون کنه و قسمتمون کنه، خدایا به حق صاحب از زمان قسمتمون کن حج خانه خودت و زیارت حضرت خدیجه رو، و دفن کردن. بازم دلشون نیامد برای تشییع مادر دختر 5 ساله رو بیارن. من به حضرت خدیجه عرض کنم که بیبی جان، دختر زینب که به دنیا آمد پیغمبر فرمود خدیجه ثانی، شما دلت نیامد زهرای 5 سالت دنبال جنازت باشه، اما زینب گفت به 4 سالگی آن دختری که در دل شب پی جنازه مادر دوید من بودم. پی جنازه بودن بماند. شما دلتون نیامد احتضار طبیعی را، شما که لگد نخوردی، شما که سخت جنین نکردی، شما که سینت شکسته نبود، صورتت کبود نبود، اما زینب مادرش رو بین در و دیوار صدای مادر ابدا یا رسول الله بماند. یه ساعت بعد دید وسط کوچه ریختن سر مادری. بماند اون شب دید باباش داره بدن مادر رو غسل.